بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث خیار یک مقدمه داشت و چند فصل. مقدمش گذشت، فصل اول مربوط به اقسام خیار و مسقطات خیار است، فصل بعد مربوط به احکام خیار است. در مقدمه غالب مباحثی که مربوط به معنای خیار بود به برخی از احکام فقهی خیار گذشت. غالب نظراتی که فقهای بعد از مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ارائه فرمودند بازگو شد. برخی از مطالبی که مرحوم ماسمم کاظم طباطبایی رضوان الله علیه و مرحوم آقای نائینی بهش اشاره فرمودند مربوط به اختلاف حقوقی است که اگر در مسئله خیار در شبهه مصداقیه درباره لزوم و جواز که آیا این عقدی که واقع شده لازم بود مثل به یا جایز بود مثل هبه، اون چه که تا کنون گذشت در مورد اتفاق طرفین بود، یعنی مملک و متملک هر دو در این علم اجمالی صحیحن، هر دو میدانن یه عقد واقع شده مثلا صحیحن اما نمیدونن اون بیع است یا هبه. ولی اگر به اختلاف حقوقی برگرده، یکی مدعی بیع باشه به دیگری مدعی هبه، این بحث مبسوطی دارد که گوشی از این رو مرحوم سید اشاره کردن و همون زاویه را مرحوم آینائینی مطرح کردن، دیگه از بحث فعلی خیارات بیرون است، از اون طرح نمیشه. پس معلوم شد که خیار چیست و شبه حکمیه اون هم معلوم شد و شبه مصداقیه هم معلوم شد. بعد از عبور از این مقدمه وارد اصل مسئله اقسام خیار میشه که خیار چند قسم است. یعنی به اصطلاح بعد از حل هوه صحبت از کم هوه شده است. ما هوه را گذروندن که خیار چیست، حل هوه او با نصوصی که قبلا خونده شد و امروز برخی از اونها مطرح میشه میگذرونن، بعد به کم هوه او میرسن که نظم منطقی است. خیار چیست، آیا خیار وجود دارد و چند قسم است، ما هوه، حل هوه، کم هوه. این سه رو بدون نام منطقی بردن اون مطرح کردن. در اقسام خیار برخی ها به تعبیر مرحوم صاحب جواهر هفت قسمش دونستن، گفتن خیار هفت قسم است، پنج قسم است مثل مرحوم محقق در متن شرایع. برخی ها مثل فقهای بعد از محقق گفتن هفت قسم است، بعضی ها گفتن خیار هشت قسم است، بعضی ها مثل شهید رضوان الله علیه فرمودن 14 قسم است. این اختلاف در کم هوه، اختلاف در اقسام خیار که آیا خیار 7 است یا 8 است یا 5 است یا 14 تا، این به اختلاف فقهی بر نمیگردد که مثلا بعضیا بگوین خیار در اسلام 5 قسم است، بعضی بگوین 7، بعضی بگوین 8، بعضی بگوین 14 قسم. این اختلاف در نحوه تقسیم است، برای اینکه بسیاری از این اقسام خیار در تحت یک عنوان جامع مندرجند. اونها که مثل محقق فرمودن خیار 5 قسم است، برخی از اقسام را در قسم خاص مندرج کردن، لذا فرمودن خیار 5 قسم است. دیگران در اون اندراج نظر خاصی دیگری داشتند و مرحوم شهید بدون اندراج اقسام خیار را یکی پس از دیگری ملحوظ کرده، فرموده خیار 14 قسم است. پس این اختلاف در کم به اختلاف فقهی بر نمی گردد، به اختلاف در نحوه نگرش و تقسیم بر می گردد. اول خیاری که مطرح میکنن خیار مجلس است. خیار مجلس این نامگذاری علمی بالغلبه است، برای که نه در آیه نه در روایت نامی از مجلس برده نشده. دارد که متبایعان بیعان بالخیارن ما لم یفترقا، و اگر این را خیار اجتماع یا خیار قبل الافتراق بنامن بی تناسب نیست. اما چون غالبا اجتماع در مکان است یک، و غالبا در مغازه ها می نشینن، طرف فروشنده نشسته است، طرف دیگر هم ممکنه بشیند، یا خیلی از موارد طرفین می نشینن و معامله می کنن این دو، لذا از این خیار به خیار مجلس یاد شده است. مکان لازم است، اجتماع لازم است و غلبه هم با جلوس است. چون مکان لازم است و اجتماع لازم است و غلبه با جلوس است، گفتن خیار مجلس. وگرنه مجلس به عنوان مجلس خصیصه ای ندارد و در روایت و آیاتی نیامده. ما برای اینکه معلوم بشود جمیع اقسام بیع و جمیع اقسام مبیع همه مشمول این خیار مجلس است، باید نگاه مستعنفی به این نصوص داشته باشیم. چون بیع انواع و اقسامی دارد، مبیع انواع و اقسامی دارد، گاه کلی در ذمه است میشه سلف، گاه کلی فی المعین است، گاهی شخص خارجی است. پس مبیع گاه کلی فی ذمه است، گاه کلی فی المعین است، گاه شخص خارجی. بیع هم گاهی نقد است، گاه نسیه است، گاه کالی به کالی است، به مانندان به لازم. و مبیع هم گاهی انسان است، گاهی حیوان است، اون روزهایی که متاسفانه بردگی رواج داشت. و گاهی رابطه مبیع با مشتری طوری است که مشتری نمیتواند خیار مجلس داشته باشد. مثل اینکه کسی یکی از واردین خود را میخواد بخرد که من یعتق علی، اینجا دیگه جا برای خیار مجلس نیست، زیرا به مجرد مالکیت از ملک او خارج می شود، آزاد می شود که یعنی عتق علیه است. چون به مجرد اینکه فرزند مالک یکی از ابوین شد، اونا آزاد می شود. در این گونه از موارد آیا خیار مجلس هست یا نه؟ پس بنابراین برای اینکه معلوم بشه جمیع اقسام بیع و جمیع اقسام مبیع در زیر مجموعی این عنوان خیار مجلس راه دارد، باید این روایات باری دیگه هم مرور بشه. مطلب دیگه این که برام صاحب جواهر رضوان لعلی به روالی که در بسیار از موارد دارن برای اثبات این خیار به اجماع توسط بکنن، بعدم نصوص را اضافه میکنن، میگن این اجماعن و نستن. اجماع با بودن این همه روایات معتبر که درش صحیح هست، موثر هست، حسن هست و مانند اون، جا برای اجماع نیست. ما احتمال اجماع تعبدی با این همه نصوص معتبر نخواهیم داد. حالا البته در حد تأیید یا در حد وفاق بد نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله این اجماع رو مطرح میکنن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله نه تنها اجماع و فقها مرتین فهمان این اندل امامیه خیار مجلس ثابت است، برای اینکه برخی ها منکر خیار مجلسن، تعبیر تندی مرحوم صاحب جواهر دارد، نام بعضی از اونها را میبرد، میگوید فلان فقیه و اتباع او صاحب و حاضه الفتوه الملعونن، برای اینکه او عالمن با اینکه میداند مسئله خیار مجلس و پیغمبر فرمود و اختصاص تو روایات ما امامیه با روایات ما منحصر نیست، از شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است و از آل رسول علیه السلام رسیده است. خب شما که میدونید این روایت رو پیغمبر فرمود، این حدیث رو مطلب رو پیغمبر فرمود که متبایعان برخیارن، چرا خیار رو مجلس رو انکار بکنید؟ تعبیر صاحب و هذه الفتوى الملعونه را ایشون در همین جواهر صفحه 4 و 5 دارن. خب بنابراین این گونه از تعبیرات مخصوصا الان به هیچ وجه مصلحت نیست، هیچ وقت مصلحت نبود، مخصوصا الان. ما برای اینکه معلوم بشود جمیع اقسام بی و جمیع اقسام مبی مشمول خیار مجلس است، باید این روایات رو یک بار هم از نظر بگذرونیم و برخی از روایات که معارض با این نصوص است که قبلا هم اشاره شد الان اشاره بشه و جمع بین این دو طایفه مطرح بشه. گرچه نیازی به جمع نیست، برای اینکه روایات فراوانی دلالت داره بر خیار مجلس یک، مأمور به اصحاب است دو، عمل اصحاب هم به اینها در حد اجماع است سه، و بین شیعه ها و مسلمین به استثنای بعضی ها مسلم بنابر مسلم تلقی شده چهار، و یه روایتی که مخالف همه مسائل باشه، تعبیر مرحوم شیخ این است که یا مطروح است یا معول است، تعبیر مرحوم صاحب جواب این است که محمول علی التقیه است، برای اینکه اون کسی که دارای اون فتوای دیگر بود این روایت وفاقا لو صادر شده است، پس میتواند امر بر تقیه کرد. روایات مسئله از همینجا شروع میشه. وسائل جلد 18 صفحه 5، یعنی اولین مبحث این جلد هم مسئله خیارات است. ابواب الخیار، باب اول، باب ثبوت خیار المجلس للبایع والمشتری ما لم یفترقا. روایت اول که صحیح هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترقا. بیع به متبایع، خریدار و فروشنده، هر کی بخواد باشد، و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. اگر چون چه اون مبی حیوان بود خیار سه روز است، و اگر مبی حیوان نبود خیار مجلس هست و طرفین خیار دارن حتی یفترقا. در خیار حیوان صاحب الحیوان اون کسی که الان حیوان را صاحب شده است، یعنی مشتری، او ثلاثه ایام خیار دارد، نه کسی که قبلا صاحب حیوان بود. اگر حیوانی خرید فروش، گوسفندی یا اسبی خرید فروش شد، اون که الان صاحب حیوان است و مالک حیوان شد، او تا سه روز خیار دارد، نه اون که قبلا صاحب حیوان بود و فروخت، او چه خیاری دارد؟ طرفین خیار دارن دیگه، طرفین سه روز خیار دارن. روایت دوم که اونم معتبر است، از زرارن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترقا. اینی که مرحوم صاحب جواهر دارد به این که این شخص می داند این بیان از خود پیغمبر است و اختصاصی هم به روایات امامیه و شیعه ها ندارد، معذارک آمده انکار کرده، تعبیر تند کرد در بارهشون. خب روایت سوم این باب که از وجود مبارک امام سال سلام الله علیه است، جاوی به حضرت عرض میکند ما شرطو فی غیر الحیوان، قال علیه السلام البیعانه بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد رضا منهما. خواه مبی کلی فی الذمه باشد یا کلی فی المعین باشد یا شخص خارجی باشد، خاص سمن اونم کلی فی الذمه باشد یا کلی یا شخص خارجی باشد، نقد باشد، نسیه باشد و مانند آن، به همه این افراد سرایت میکنند. روایت سوم حکیم بود. روایت چهارم حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میخواند که ایما رجل اشترا من رجل بیعن، یعنی مبیعن، فهما بالخیار حتی یفترقا. این هم اصل خیار مجلس حساب میکند، هم اطلاق دارد انواع بیع را، انواع مبیع را. روایت پنجم این باب از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. قال سمعت یقول الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری فی غیر الحیوان حتی یفترقا. روایت ششم همین است که ابن اسیر جزری در جامع الاصول از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که در اوائل مبحث خیار اون اشاره شده و این زیلی که در روایت اونها هست در تعبیرات روایی ما هم آمده و این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تاجران صدقا، اگر خریدار و فروشنده صادق باشند در خرید و فروش، قشی در معامله نباشد، احتکاری نباشد، گرانی نباشد، غبنی نباشد و مانند آن، بورک لهما فاذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخیار ما لم یفترقا. در اون اوائل هم که این روایت خونده شد اشاره شد که اشتمال این حدیث بر مسئله اخلاقی این مزاحم استدلال به این جمله فقهی نیست، اون قبلش مسئله اخلاقی است بعدش مسئله فقهی. الحمدلله فإن اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا، که بحث تنازع حقوقی است به خارج. روایت هفتم معارض همین روایاتی است که گذشت. پس طائفه اولا این چند روایتی بود که دلالت داشت بر این که در بی خیار مجلس هست و خیار مجلس هم مال طرفین بی است. اما روایت هفتم این باب از وجود مبارک است امیر است که نقل شده. حضرت فرمود اذا صفق الرجل او صفق الرجل على البيع، تصفیق کردن یا دست دادن، فقط وجب و لم یفترقا، اگر طرفین دست دادن یعنی امضا کردن و توافق طرفین رو بر مبیع و ثمن اعلام کردن، این معامله لازم می شود ولو اینا تو مجلس باشن، یعنی خیاری در مجلس نیست. این روایت همان است که مرحوم شیخ فرمود که یا مطروح است یا تأویل برده می شود و همان است که مرحوم صاحب جعفر فرمود محمول بر تقیه است، برای اینکه دیگری همچه فتوایی داده. خب مرحوم صاحب وسائل فرمود که شیخ طوسی ایرو حمل کرده، توجیه کرده، تأویل برده، یعنی این کار کرده که فرمود وجبه یعنی ملکیت می آید نه لزوم و انجاز الفصل. اینها روایات باب اول بود که دلالت میکرد بر اینکه در به خیار مجلس است. در مسئله ثبوت خیار مجلس روایات باب اول مطرح است، اما در مسئله سقوط که مسائل بعدی متاجر هست که مسقطات این خیار چیست، روایات باب دو که اونچه که باعث سقوط خیار مجلس هست غیر از اسقاط امثال ذلک همون افتراق. خب بنابراین مسئله افتراق این یکی از مسقطات است که مرحوم شیخ بعد مطرح میکنه، روایتش هم بعد خواهد آمد. عمده این است که چون مجلس در عناوین این نصوص نیامده، همین که عنوان متبایعان بیعان به مانند آن صدق بکند کافی است، خواه در یک مکان باشند خواه در دو مکان. این مصداق قبلا وجود نداشت که یکی در شرق عالم باشه یکی در غرب عالم، یکی یا در قعر دریا باشه یکی در اوج آسمان باشه با هم معامله بکنند. این نبود معیار نیست و هرگز این عناوین منصرف به اون چی که در خارج است نخواهد شد، برای اینکه اون چی که باعث انصراف است غلبه استعمال است نه غلبه وجود. اون روز این وضع نبود، ارتباط نبود که یکی در مشرق زمین باشه یکی در مغرب زمین با هم معامله بکنن، حالا یا تلفن یا غیر تلفن، یکی در زیر دریایی تو قعر دریا باشه یکی هم سوار سفینه آسمان پیما شده باشه بالای کره مریخ باشه، یکی تو آسمان یکی زمین داره معامله میکنن. این مصداق نبود، وگرنه این روایت شامل اونا میشه. اون هم بیسایی هست، هم خیار مجلس دارن و همه چیزش درست، مگر اینکه اون حالت مجلسی اینها به هم بخوره. مادامی که این حالت مجلسی به هم نخورد این خیار مجلس هست. پس در هر زمان در هر زمین این خیار مجلس هست. مالم یفترقا، عمدان است که در این نصوص بیعان آمده متبایعان آمده. از نظر بیع انواع و اقسامی که برای بیع هست مشمول این دلیله. از نظر مبیع و ثمن انواع و اقسام مبیع و ثمن مشمول اطلاقات اینه. اما این بیعان این متبایعان آیا مطلقاً چه اصیل چه وکیل چه تلفیقی از اصیل و وکیل همه رو شامل می‌شوند؟ اگر کسی وکیل شد در اجرای صیغه، بنابر این که در این گونه از موارد صیغه لازم باشه یا خواستن احتیاط بکنن و برخی هم احتیاط کردن در مسئله زمین و امثال زمین که کالاهای مهم است، اون عقد لفظی باشد نه فعلی و صیغه هم مثلا عربی باشه، یا نه اگر فارسی است اون شخص فارسی بلد نیست، یا اگر ترکی است این شخص ترکی بلد نیست، یا اگر لاتین است این شخص لاتین بلد نیست. یک کسی رو وکیل قرار میداد برای اجرای صیغه که این لفظ میخواد اجرا کنه، در این گونه از موارد آیا البیعان آیا المتبایعان آیا این نصوص یاد شده شامل میشود یا نمیشود؟ اگر خریدار و فروشنده طوری باشن که زمام خریدن و فروختن دست اوناست، حالا یا مالکن یا متولین یا ولین یا وکیل تفویضین، اینا یقینا مصداقی ندلن این گونه از عناوین. اونجا که مالک باشد یا متولی یک موقفه باشد یا ولی صغیر باشد یا وکیل تفویضی یک موکل باشد، یقینا بیع صادق است، متبایع صادق است. کسی که در خارج این کشور به سر میبرد دیگری رو وکیل قرار داده برای خرید خونه برای اون خرید فروش بندل به اون و او رو هم وکیل تفویضی کرده، یعنی مراجعه کردن به بنگاه تقویم و قیمت گذاری کردن و بررسی کردن و امضا بسته محضر رفتن و سند دادن و اگر دید مقبول شد پس بده و اگر معیب در آمد پس بده و اگر مشکلات دیگر پیدا کرد پس بده، که زمام عقد در اختیار اوست. این یقینا من به یدهی عقدت البیع است، بیع برو صادق است، متبایع برو صادق است و شاملش میشه و رو مالک نیست. اما اگر کسی فقط وکیل در اجرای صیغه است، این کسی زبان فارسی رو آشنا نیست، وارد این سرزمین شده به یک کسی گفته شما فقط این لفظ را بس طرف من اجرا بکنم، این وکیل از طرف بایع یا مشتری است در اجرای لفظ و صیغه فقط، آیا این بیه است؟ آیا متبایه است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمود که نه، این رو بیه و متبایه نمیگن، برای اینکه زمام عقد به دست او نیست، زمام بیع و شرا به دست او نیست، این فقط وکیل در اجرای این صیغه است. چون اون جایی که بخواهند، یا کسی مثلا قدرت گرفتن ندارد، دستش آسیبی رسیده، در بیع معاتاتی اونجا که تعاطی با تعاطی حاصل می شود یا در اعطا و اخذ حاصل می شود، این تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ منزل ایجاب و قبول است، این فعل منزل اون لفظ است، این کسی که این فعل را در انجام می دهد ابزار کار است، به منزله وکیل در اجرای صیغه است، گرچه فعل است ولی ایجاب است یا قبول. این گونه از افعال بعیده که با مصحح صدق عنوان بیه یا متبایه به مانندان باشد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ است. پس اگر کسی وکیل مفوض بود، مبسوطاً بحث میکنن که او حق دارد و مصداق است و حق خیار مجلس دارد، اما اگر وکیل در اجرای صیغه بود این شامل نمیشه. مرو بله، نه دو تا حرف است. در اون جایی که تصرف در مبی مالکیت و اذن میخواد، تصرف در ثمن مالکیت و اذن میخواد، وکیل در بی زمام بی به دست اوست، نه اختیار مبی، بله حق نداره تصرف بکنه، اما او وکیل است کاملا در دریان بی، یعنی تمام رفت و آمد این بنگاه معاملاتی به عهده اوست، کارشناسی به عهده اوست، قیمت گذاری به عهده اوست، اگر معلوم شد مقبوله میتونه پس بده، اگر معلوم شد معیبه میتونه پس بده، بی رو بسازه و به هم بزنه. این روایت با این کار داره، با مبی کار نداره، با ثمن کار نداره. کسی که بیه است یعنی بیدهی عقدت البی، میتواند بسازه میتواند به هم بزنه. هر کس زمام بی به دست اوست حق خیار دارد. حالا بحث میکنن که اگر چنین وکیلی حق خیار داشت، موکل او هم حق خیار دارد یا ندارد، احکام و اقسام خاص خودش داره. اما اگر کسی فقط وکیل اجرای عقد بود، به یدهی عقده البیع نبود، ما نمیدونیم بیع صادق است یا نه، نمیدونیم متبایع صادق است یا نه. عناوین مأخوذی در این نصوص بیع است و متبایع. ما اگر شک کردیم که بر این شخص بیه یا متبایه صادق است، تمسک به هم در شبه مصداقی خود این آمده دیگه، خب نمیشه دیگه. ما از کجا فهمیم این آقایی که آذری زبان است و از شهر دیگه آمده، کشور دیگه آمده، یا لاتینی زبان است یا عرب زبان است، از کشور دیگه آمده و فارسی برد نیست، او بالعکس این کسی که فارسی است رفته در منطقه آذری یا در منطقه لاتینی و عرب نشین، اون زبان ها را بلد نیست، یکی از اون آیون را وکیل خود قرار داده که شما این لفظ را برای من جاری کن. آیا کسی که وکیل از طرف بایه یا مشتری است در اجرای این صیغه به اون میگن بیه، به اون میگن متبایه؟ اگر نمیگن یا شک داریم مشمول خیار مجلس نیست دیگر. این سخن مرحوم شیخ. مرحوم اسمم کاظم فرمود که نه، مطلب رو باید بازتر کنید، این مرزا رو کاملا تفکیک کنید. ما هم با شما موافقیم در بخش از فرمایش دو، ولی خیار مجلس آیا رفته رو عنوان مالک، رفته رو عنوان ولی، رفته رو عنوان متولی، رفته رو عنوان کسی که بتواند در منقول ان یا منقول اله تصرف کند، یا رفته رو عنوان البیه المتبایه و مانند آن؟ اگر رفته روی البیه یا المتبایه، ما باید ارزیابی کنیم کسی که زمام این بی در دست اوست بفهمیم که هر کس او خیار داره. ما برای اینکه برای اون روشن بشه من بیدهی عقدت البی کیه، تا روشن بشه بیه کیه، تا روشن بشه متبایع کیه، باید ببینیم کی میتونه بسازه، کی میتونه به هم بزنه. هر کس توان اون رو داشت که عقد رو بسازه و عقد رو به هم بزنه، این بیه است. خواه بتواند در مبیع تصرف بکنه یا نکنه، ما کار به عوضی نداریم، کار به تعویض داریم. در مسئله تعویض شما هیچ حواستون رو متوجه عوضی نکنی که آیا میتواند در کالا تصرف بکند یا نه. اگر کسی در ساخت و ساز این تعویض سهم مؤثر دارد، او بیع است، او متبایع است، او خیار دارد. برای تبیین این مسئله میفرماید به اینکه خیار الان هنوز ثابت نشده، اقاله یه امری است بین المللی، در همه موارد پیش همه مردم پذیرفته شده است. اگر کسی این قدرت را دارد که عقد رو ببندد و با توافق طرفین این عقد رو به هم بزند، هم اقاله کند هم ببندد، اقاله که دیگه توکیل نمیخواد، اگر طرفین این سمت رو داشتن، مگر این کسی اول بگه همین که بستی دیگه حق اقاله نداری. اگر طرفین این سمت رو داشتن که توانستن هم ببندن هم باز کنن، اینا بیان، اگه بیان خیارم دارد. پس شما در مسئله وکالت و امثال وکالت خودتون رو معطل نکنید، بگید وکیل در اجرای عقد بیه است، وکیل در اجرای عقد بیه نیست، به مانند اون. هر کس زمام عقد ایجادن و اعدامن در اختیار اوست، ای بیه است. اگر این آقا حق اقال نداشت، منمشه بیه نیست، این فقط مجدی لفظ است، مجدی لفظی که خریدار و فروشنده نمیگن. که ما در تعبیرات فارسی به کسی که مجدی این کلمه باشد نمیگیم خریدار، نمیگیم فروشنده. اما اگر کسی بتواند هم ببندد هم باز کند که به یدهی عقدت العقد باشد زم وجودن و عدمن، این شخص بیه است، اگر بیه بود خیار دارد. این خلاصه نظر مرحوم آقای طباطبایی. حالا انظار سایر فقها و شیخ و استاد اینها بعدن مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.